막내. کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ.
این روزها فقط امکان مردن روز به روز برایم بیشتر می شود. مثل همیشه اگر شعری از راه رسید تعارفش می کنم. تنها بودن با مرگ را لازم نیست فراموش کنم. به سوی مرگ تنها می رویم و در می آبیم که به سوی زندگی نیست تنها می رفت. سلام به شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی رادیو فرهنگ، با برنامه در جستجوی معنا در خدمتشون هستیم. برنامه ای که یک قرار شبانه است در دوشنبه شبها با شمای عزیز و فرهیخته که دوست دارین شنوای بحث های فلسفی باشین، و البته که در این برنامه غنیمت دان حضور جناب دکتر امیرعباس علی زمانی هستیم و بحثمون در جستجوی معنا هست و البته جلسات بسیاری رو به تنهایی اختصاص دادیم. با در جستجوی معنا همراه باشیم. گفتگوی خوبی رو خواهیم داشت به شرط حضور شما و اینکه همراهی شما رو داشته باشیم. 30558 سامانه پیام کوتاه شبکه فرهنگ است و 220485 و 220588 شماره تلفن هایی هستند که پل ارتباطی ما با شما نازنینان ارجمندن. اگر حرفی، نظری، نقدی و پرسشی دارین، بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی درباره معنا و جستجوی معنا حرف بزنیم. با ما همراه باشید. جناب دکتر علی زمانی، عرض سلام دارم، سپاسگزارم از حضور شما در پخش زنده شبکه فرهنگ و اینکه خوشحالی خودم رو ابراز میکنم برای اینکه بار دیگر در خدمت شما هستیم و برنامه دیگه و آغازی دیگه برای بهره بردن از خرمن دانش شما و اینکه صحبت کنیم، بحث فلسفی و جدی کنیم راجع به مفاهیمی که کمتر بحث‌های انضمامی و جدی درباره‌اش شده، در این حال بسیار هم مهم هستند در جامعه ما و میتونیم بگیم حتی بسیار مبتلا بهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، جویندگان معنا، سالکان طریق اصالت و در حقیقت خلوت گزیدگان معنا، و خدمت جناب عالی هم که برای بنده افتخار هست که گفتگوی را خدمت شما جناب دکتر هدایتی. من اجازه میخوام سخنم را با ابیاتی از حضرت مولانا شروع کنم و جالبه کسی مثل مولانا اینجوری حرف بزنه: روی در دیوار کن، تنها نشین، و از وجود خیش هم خلوت گزین. روی در دیوار کن، تنها نشین، و از وجود خیش هم خلوت گزین. قعر چه بگزید هر که عاقل است، زان که در خلوت صفاهای دل است. این مفهوم خلوت را باش کار داریم. ظلمت چه به که ظلمت های خلق، سر نبردون کس که گیرد پای خلق. تن قفس شکل است، تن شد خار جان، در فریب داخلان و خارجان. خلوت از اغیار باید نه زیار، پوستین بهر دی آمد نه بهار. حالا اینه، بعد من انشاءالله دربارش حرف میزنم.
خیلی عالی. آقای دکتر، همین ابتدا اون بیت معروف دلا خوکم به تنهایی به ذهنم متبادر شد که از تنها ولا خیزد. و خب انشاءالله راجب خلوت هم بسیار حرف خواهیم زد. خیلی وقتا به اشتباه تنهایی و خلوت رو یک معنا میپندارند و عملا باعث میشه که از تنهایی مذموم و مطلوب حتی نام ببرند، که بهتره که با دقت در کلمات حتی ما بهتر راجبش حرف بزنیم. خب ممنونم از اینکه ما رو مهمان کردین به شکرپاشی کلام مولانا. اگر موافق باشین آقای دکتر، ما در ادامه هفته گذشته که بحثی که داشتیم در واقع درباره انواع تن معناهایی بود که از تنهایی برشمردین، شما اشاره کردین از فقدان عزیزی که یه نوع جدایی رو برای ما میاره، تا هجران، اون عدم قرابت که در جایی مثل مهاجرت اتفاق میفته، تنهایی در مواجهه با مرگ، تنهایی ناشی از ابتلا به دردهای لاعلاج، تنهایی دوران پیری، تنهایی عرفانی و تنهایی حتی ناشی از فقر و تنهایی زندان. اینا عناوینی بود که از تنهایی شما نام بردین، که در هر کدوم از این تجربه ها انسان تنهاست و عمیقا رنج تنهایی رو احساس میکنه. اگر موافق باشید امروز بیشتر و عمیق‌تر بخوایم وارد این بحث بشیم که وقتی ما از تنهایی حرف میزنیم دقیقا یکی از چه حرف میزنیم و این رنج تنهایی چه کار با انسان میکنه نهایتا.
حالا من واقعش این داستان تنهایی را امروز همجوری یه جرقه به ذهنم رسید که عارفانمون یه جور تنهایی را مطرح میکنن و ملحدان یه جور دیگری، بله. ولی هر دو از تنهایی می نالن و هر دو شاید واژه‌ای که به کار می برن در ترجمه همش میشه تنهایی مثلا. ولی وقتی یک عارفی مثلا یک ولی خدایی از تنهایی حرف می زنه و رنج تنهایی را، یه جور رنج فراقه و رنج فراق با امید و وصاله و دوست داره که یه روزی برگرده. و دقیقا امروز ابیاتی را از مولانا می خواندم که مضمونش این بود که حالا بعد میخوانم خدمت شما، که میگه شما چطور از من میخواهید که من دل از شمس تبریزی بکنم و آیا ماهی میتوانه از دریا دل بکنه؟ یا وقتی امیرالمومنین میگه صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، میگه حتی در جهنم تو هم برم باز تو را میخوانم. این یه نوع تنهایی، یعنی عارف تنهایی میگه و عاشق یه تنهایی در واقع سبزه، یه تنهایی بالنده است، یه تنهایی با امید بازگشته، یه تنهایی که انرژی بده برای بازگشت و یه جورایی موتور حرکت برای بازگشت و تلاش برای بازگشت. اینم که عرض کردم تعبیر میکنه در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. بلافاصله باز خودش بیان میکنه روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. ولی یه نوع تنهایی هم ملحدان میگن و اون تنهایی در نبود خداونده و در سکوت عالمه و جدای انسان از هستیه، که حالا انشالله بعد به عنوان تنهایی اگزیستانسیال ازش یاد میکنیم.
تنهایی که گویا معنا گم شده،
تنهایی بله، نه کسی هست در واقع، نز یاری نز دیار و دیاری، آره. در واقع یه سکوت، فاصله ای که بین انسان و هستی وجود داره و فاصله ای که بین انسان و دیگری وجود داره و بی خدایی و برهوت و این پرتاب شدگی به جهان.
دقیقاً آقای دکتر اشاره به سکوت خدا هم کردید، یاد یکی از آثار متأخر مارتین اسکورسیزی فیلمساز بزرگ افتادیم با همین عنوان سایلنت، که در واقع اونجا در اون مشکلی که بین بوداییان و مسیحیان بود، در اینکه افرادی از جامعه بودایی به مسیحیت گرایش پیدا می کردند و خب
خیلی هم از مسیحیت به بودیسم
بله.
بیشتر از مسیحیت به
دقیقاً بودیسم. حالا بعدتر ولی در اون زمان خاص در واقع موضوع این فیلم این بود که وقتی اینها شکنجه می‌شدن احساس می‌کردن که با سکوت خدا مواجه شدن.
توی آشویتس هم داستان این بود که تو برهان هیدنس آف گاد اون بحث جدایی میشه و عذرخواهی می‌کنه
اگه وارد
اون واقعا جا داره
خیلی آره با توجه به تخصص شما هم
اختیار دارید به جا مطرح کردید ولی من فقط خواستم این را بگم که این تنهایی که عارف میگه خیلی متفاوته مثلا با تنهایی که کامو میگه سارت میگه
دقیقاً
اون در واقع لونلی بودن اونجا با لونلی بودن در اینجا تنهایی خیلی متفاوت.
شما شاید... پیشم اشاره کردید نه دکتر که اصلا تنهایی که فیلسوفان اگزیستان الهی میگن با مثل
با حتی بله مثل بوبر بله مثل بوبر مثل گابریل مارسل. ببینید راستش کلمه تنهایی من نمیدونم خود این واژه تنها نمیدونم به لحاظ فارسی یه سلیقه الان میخوام به کار ببرم شاید از تن به اضافه ها گرفته شد نمیدونم واقعا این یه جور چیز هست
بچه
یه جور سلیقه هست که تنها آدمایی هستن که تنشان با همه تن هست تنها هستن یعنی جسم ها هستن یعنی چی؟ یعنی دل ها با هم راهی نداره تنها هستن وقتی میگه من تنها هستم در واقع اشاره به اینه که من در مفهوم تنهایی معمولا سه مرتبه بیان میکنم یکی این که من دردهایی دارم که دیگری از اون دردها با خبر نیست یعنی در درون من در عالم درونی من چیزهایی داره میگذره که جناب عالی که نزدیکترین دوست من هستی از اون با خبر نیستی مثلا یعنی مرا درک نمی‌کنی با همین تعبیرم به کار می‌بریم میگیم مثلا زنی که همسرش درکش نمی‌کنه یا مثلا دوستی که دوستش درکش نمی‌کنه فرزندی که پدرش درک میگه من تنها هستم و بنده‌ای که احساس می‌کنه خداوند او را درک نمی‌کنه یعنی کنه او علی عز بالله احساس می‌کنه دعاهای او شنیده نمیشه در واقع این یک دو من دردی دارم که این درد در واقع شما درک میکنی ولی برای این درمان این درد من کاری نمیکنی با اینکه میتونی کاری بکنی قدمی برداری چون میدونید ما گاهی وقتا فکر میکنیم رفع تنهایی فقط به اینه قربان صدقه یکدیگر بریم تلفن بزنیم پیامک بزنیم تو کانال ها با هم ولی وقتی پای کمک به میان میاد اقدام عملی به میان میاد یک کسی میفته میخوایم دستش بگیریم هیچ کسی حاضر نیست دستش بگیره اینجا احساس تنهایی میکنه
پس در این آی دکتر میتونم اینطوری برداشت کنم از فرمایشتون تصریح کنید اگر که ما با صرف همدلی نمیتونیم تنهایی رو از بین ببریم
بله همدلی اصلا نه حتی یه پله بالاتر همدلی گاهی وقتا چیزی بیش از زبان و چیزی بیش از ابراز محبت به عمل احتیاج داره یعنی در واقع عشق عمل عاشقانه است یعنی شما وقتی یک کسی رو دوست دارید باید به دیدار او بدید باید درمانش کمکش کنید در مشکلش با او گاهی وقتا حتی لازمه باش حرف بزنید گاهی وقتا حتی همون حرف زدن کمک میشه
دقیقا.
پس دوم این که مرتبه دوم اینه که درد من رو درمان نمی کنه طرف مقابل و مرتبه سوم تنهایی که ظاهرن عمیق‌تر هم هست و یه مقداری آدم ها اینه شاید آدم هایی که عمیق‌ترن بیشتر احساس میکنن من دردی دارم شما درک میکنید و شما درمانم میکنید کمکم میکنید ولی من احساس میکنم که برای خودم این کار رو نمیکنید من چون مثلا فرض بفهمید الان تو این جایگاه مدیریتی هستم یا مثلا نمره دستم هست یا وام دستم هست یا یه امضایی دستم هست امضای خاصی دستم هست طلایی مثلا به خاطر اونه بنابراین من احساس میکنم که من وسیله هستم برای بدن من شما این کار رو میکنید در عشق اروتیک اصلا همینه در عشق اروتیک دلیل این که آدم ها خسته میشن از عشق اروتیک و تهوع آور میشه آدم ها احساس میکنن که ابزار هستن در واقع و دقیقا وقتی که جسمشان پوسیده میشه عشق از بین میره مثلا حتی یه معنا در عشق رمانتیک هم این مشکل پیش میاد پس بنابراین من باید احساس کنم هدف هستم در واقع اون عشق به خودم برای خودم باشه من احساس کنم خودم ارزش دارم آقای دکتر هدایتی که با من همراهی میکنه به خاطر خودمه و به خاطر هیچ چیز دیگر نیست البته ممکنه که ما با هم ارتباط داریم نتایج و لوازمی داشته باشه پس بنابراین به نظر میاد درک کردن درمان کردن و هدف بودن یعنی این سه پله خیلی مهمه و در حقیقت ظاهراً عشق خداوند به انسان از این قبیله که یحبهم و یحبونه، خداوند که نیازی به ما نداره، ما رو درک میکنه و به ما میگه هر قل عبادی انی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، در واقع میگه مرا بخوانند من جواب میدم. این خواندنم به خاطر ارتقاء خود بنده است. پس این یه جور تعریف یه کمی دقیق تر از تنهایی است.
دقیقاً.
ولی باز هم دقیق تر میشه
قاعدتاً و میخوایم عمیق تر هم بشیم امروز. خب یه چیزی که آقای دکتر معمولاً فکر میکنم تو این بحثا خیلی همین ابتدا باید بر سبیل مقدمه راجع بهش حرف بزنیم، اینه که تنها بودن با احساس تنهایی فرق داره و بسیاری و لزوم منطقی هم نداره،
نه لزوم منطقی داره نه لزوم تجربی
واقعا، یعنی لزوما کسی که به لحاظ فیزیکی تنهاست احساس تنهایی رو تجربه نمیکنه،
درسته،
و به طب کسی که احساس تنهایی رو تجربه میکنه لزوما تنهایی فیزیکی نداره.
دقیقاً.
راجع به این برامون بیشتر
ببینید، تنها بودن وقتی ما میگیم کسی تنها هست تو بی الان، در واقع مثلا یه کسی هست که کسی در دور و برش نیست، مثلا همون تنهایی مکانی در واقع، یا در حقیقت چیزی که الان در کلان شهرها آدم مشاهده میکنه که در واقع از زیمل و اینا هفته قبل مطرح کردیم که میگو کلان شهرها مثل جهنم هستن، در واقع آسمان خراش هایی که ساخته میشه. تنها بودن نه بار منفی داره نه بار مثبت. تنها بودن یه چیز جسمانیه در واقع، ولی خود تنها بودن اگر خیلی طولانی باشه و خیلی مفرط باشه میتونه زمینه رو برای تنهایی به اون معنایی که اولی که گفتم فراهم بکنه. یعنی آدم هایی که خیلی خیلی خودشان را تو قفس نگه میدارن، حتی مثلا مطالعه میکنه، تفکر میکنه، عبادت میکنه، مهارت های اجتماعی رو به دست نمیارن و اون بخش از شخصیتشان که محصول ارتباط با جامعه است و محصول در واقع سخن گفتن و کمک کردن به دیگری هست و آمدن در جامعه هست و حضور اجتماعی، اون شکوفا نمیشه. کم کم این باعث میشه یه مقداری، البته یه مقداری افرادی که تنها هستن کم کم احساس تنهایی هم درشون شکل بگیره، ولی ملازمه‌ای همونطوری که جناب عالی گفتید ملازمه‌ای بین احساس تنهایی، چون احساس تنهایی یه بار منفی داره، به لحاظ روانشناختی احساس تنهایی آسیبه و به لحاظ علوم اجتماعی هم بریدن از جامعه است، حذف اجتماعیه و خیلی خطرناک، آدم هایی که طرد اجتماعی میشن یا از جامعه جدا میشن. ولی تمام آدم های اصیلی که به جایی رسیدن و در یه مرتبه به هر حال به لحاظ عرفانی یا فلسفی یا هنری یا فکری حتما لحظه های خلوت عمیقی داشتن و برای یافتن خود ما احتیاج به این خلوت داریم. پس بنابراین اینجا یه واژه سومی هم ما مطرح میکنیم به نام خلوت، و این خلوت در واقع درست برعکس تنهایی است. خلوت یه بار مثبت داره، در واقع خلوت یه جور تنهایی اصیله، در واقع خلوت یه چیز انتخاب شده آگاهانه، در واقع مثل این که آدم اغیار رو بیرون میریزه، این تعبیری که حضرت مولانا داشتن که خلوت از اغیار باید نه زیار، پوستین بهر دی آمد نه بهار. اینجا مولانا میگه آدمی خارند اغلب مردمان. جالبه، واقعا عجیبه که یه همچین آدمی با این ژرف‌اندیشی که داره این سخن رو میگه، و این سخنش قابل توجهه. میگه آدمی خارند، نمیگه خطرناکند. تعبیر خیلی تعبیره باره معنای عجیبی داره، کانیبال میشه در واقع. آدمی خارند اغلب مردمان، میگه میخورنه، نه تنها مثلا پولت میبرن،
نابودت میکنن،
نابودت میکنن. آدمی خارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. چرا؟ چون میگه خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دمدمه. حق ذات پاک الله الصمد، که بود به مار بد از یار بد. اینجا دقیقا به ما میگه که این حضور دیگری ما واقعا باید جاروب کنیم، باید خلوت کنیم، باید مراقبت کنیم و گاهی وقتا اون خلوت خیلی لازمه. من بخوام جمع‌بندی بکنم اینجوری میگم، احساس تنهایی به اون مفهوم روانشناختی و جامعه شناختیش آسیب زننده و روان ماست و چیز خطرناکیه. تنها بودن بار نه منفی داره نه مثبت. میتوانیم تنها باشیم و تفکر کنیم، تنها باشیم و عشق ببرزیم، تنها باشیم و حال خوبی داشته باشیم، ولی همیشه تنها بودن، عرض کردم، زمینه را فراهم میکنه برای آسیب‌های بعدی و الزاماً ملازمه‌ای بین این دو نیست. نه به لحاظ همونطور جناب علی هم اشاره کردید، نه به لحاظ منطقی تنها بودن، چون این اساساً یه امر اسپریچواله. تنهایی، لونلینس، در واقع یه امر اسپریچوال یعنی روحیه، در حالی که تنها بودن یه امر فیزیکاله. اولین کسی که وارد بشه و مفهوم خلوت که عرض کردم، این مفهوم ادبیات عرفانی ما هست و این خلوت با دله و خلوت با معشوقه و آدم وقتی با معشوقش هست باید خلوت بکنه دیگه، اغیار رو باید بیرون کنه.
حالا رجوع خلوت بیشتر هم میشه حرف زده دکتر، چون به لحاظ معرفتی خیلی بار
سنت خود ما
سنت ما داره، به لحاظ دینی و عرفانی. در شبکه فرهنگ برنامه در جستجوی معنا در خدمت شما هستیم و گفتگو میکنیم با جناب دکتر امیرعباس علی زمانی درباره تنهایی و خلوت، راجع به احساس تنهایی و تفاوتش با تنها بودن برامون حرف زدن. با ما همراه باشید و امیدواریم که هیچ وقت تنها نباشید. برنامه در جستجوی معنا رو در شبکه اجتماعی هم میتونید دنبال کنید، جستجو.فرهنگ در شبکه اجتماعی اینستاگرام آدرسی هستش که به واسطه این میتونید با برنامه در ارتباط باشید. تهیه کننده محترم برنامه جناب حاج حیدری ادمین این پیج هستند و قاعدتا میتونه پل ارتباطی خوبی باشه در شبکه‌های اجتماعی بین ما و شما نازنینان ارجمند. آقای دکتر علی زمانی عزیز، صحبت کردین از احساس تنهایی و تنها بودن و از به خلوت هم اشاره کردین که خلوت چیزی جدای از تنهاییه. شاید بشه تسامحاً گفت تنهایی اصیله، اما ما خلوت رو انتخاب میکنیم، آگاهانه است و یه وجه اسپریچوال هم داره و هم در سنت ما و هم در دین ما و هم در ادبیات عرفانی فرهنگ ما به شدت بهش توجه شده. اینکه ما بتونیم از دیگران فاصله بگیریم تا به خودمون بپردازیم و بتونیم به معشوقی که داریم بپردازیم، حالا این معشوق در ادبیات عرفانی حضرت دوست خداوندگاره و چیزهایی که درباره خلوت گفته میشه، حتی برای اینکه ما رشد معنوی کنیم.
درست.
یکم بیشتر درباره خلوت برای ما حرف میزنیم تا بعد برسیم به این پرسش خیلی مهم که رنج تنهایی در واقع.
دقیقاً. ببینید، واقعش تنهایی اونجوری که هم روانشناسا میگن، هم فیلسوفان اگزیستانس میگن و هم در واقع جامعه شناسا و کسانی که در حوزه فلسفه تنهایی در کار میکنن، تنهایی یک چیزیش خفه کننده است. یعنی ما وقتی در موقعیت تنهایی قرار میگیریم احساس میکنیم که داریم خفه میشیم و بعضیا گفتن چیزی مثل انجماد، منجمد شدن و مرگ در اثر انجماد. در هر دوی این مورد، هم خفگی و هم انجماد، در واقع یه جورایی اشاره است به این که تنهایی ما را در واقع محصور میکنه و مثل این که اکسیژن کافی به ما نمیرسه و ما این ارتباط با دیگری مثل اکسیژن برای ما یا مانند یک نوع گرما هست یک نوع نور هست، یک نوع آفتابه. ما احتیاجی به این گرما داریم. ما دقیقاً مثل یک درختی هستیم، مثل یک در حقیقت نخلی هستیم که احتیاج داریم به گرما، احتیاج داریم به آب، احتیاج داریم به نور و این باید به ما برسه. و وقتی نمیرسه و اون گرمای حضور دیگری هست، حالا عرض میکنم این دیگری ولی خدا هست، اون دانشمندیه، اون متفکریه، اون زیبایی هستش که ما در واقع با اون مواجه میشیم و سیراب میشیم در واقع از جمال او، یا خود حضرت حق هست، در واقع کسی که محروم میشه از این حضور زیبا و اصیل دیگری تنها میشه. و این احساس خفگی را واقعا شما هم توی فیلم ها و سینما، چون میدونیم ما سینمای تنهایی داریم، نقاشی تنهایی داریم، رمان تنهایی داریم، مثلا بخشی عظیمی از فیلم های اگزیستانسیال میاد روی همین بحث تنهایی، مثلا آثار آنتونیونی مثلا کارگردان و فیلمنامه نویس ایتالیایی معطوف به همین به اصطلاح در بیا برگمان مثلا بعضی از آثارش مثلا پرسونا و اینا دقیقا ناظر به همین
تنهایی.
آره تنهایی.
همینطور کیشلوفسکی سگانه کیشلو... معروفش.
آره آره. بله. مثلا اون توی پرسونا دیوارهایی که کشیده میشه و آدم نمیتونه از اون دیوارها در واقع خارج بشه. ببینید خلوت اساسا در داستان عشق به نظر من، خلو بودن، خالی بودن، مثل یه جور جارو کردن و اغیار را زدودن و تنهایی اختیاری انتخابیه. شما مثل این که گاهی وقتا دید یه مهمان خاص برات میاد، بعد مخصوصا بعضی از بزرگان اینجوری هن، با مهمان خاص مثلا میرن اندرونی خلوت میکنن، نمیخواد تو جمع با او باشه. در واقع خلوت با دل یعنی این که انسان فرصتی پیدا بکنه خودش با خودش گفتگو بکنه با دلش و اجازه بده که دلش، میدونید کم پیش میاد، ما اینقدر غرق در دیگری هستیم و غرق در کار هستیم و زندگی هر روزی هستیم و این شلوغی که اتفاقا توی یکی از این فیلم‌های آنتونیونی هست، اون بورس چیز رو نشان میده که چقدر مثلا جمعیت شلوغ و اینا، باید خبر میدم مثلا یکی مرده مثلا. واقعا ما خلوت کنیم با خودمان چون این فرصتی اساسا پیش نمیاد. و خلوت کردن در واقع یه جور آگاهی هم نیاز داره، یعنی در کسانی میتوانن به این خلوت برسن که یاری داشته باشن و احساسی داشته باشن و آمادگی داشته باشن،
اصلا نیاز داشته باشن نیاز به خلوت داشته. کسی که نیاز نداشته باشه دکتر چرا باید خلوت کنه؟
آره اینقدر میره توی بدو بدو و کار و اینا، شبم میاد جنازه میفته و فردا صبح دوباره همینجور ادامه میده.
اصلا آقای دکتر از همین خلوت هم ما فرار داریم دیگه، برخی اصلا همین خلوت هم فرار میکنن.
دقیقاً درود بر شما، بسیار زیباست. یعنی نمیتونن اون خود خودشان را ببینن. این را کرکگار خیلی زیبا ترسیم کرد که همونطوری که بومیان آمریکایی آتش روشن میکردن، از حیوانات وحشی بر اشیا میزدن، سر صدا ایجاد میکردن، هم ویلیام جیمز این یه جا داره، هم کرکگار، که میگه ما از روبرو شدن با خودمان ابا داریم و میترسیم، چون خود واقعی من وقتی ببینیم، یعنی عیب هامون هم ببینیم، یعنی بدی هامون را هم ببینیم، پلشتی هامون را هم ببینیم. و این در واقع یه جور در حقیقت محاکمه خود و گفتگوی با خود و نظر به خود هست، که گاهی وقتا البته گاهی آدم، بعضی آدم ها این شانس میارن وقتی مواجه میشن با یه کسی که دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، که تهیه کننده محترم به زیبایی هفته قبل این را پخش کردن، در واقع یک کسانی زمینه خلوت را در ما به وجود میارن. ولی متاسفانه پول، ثروت، قدرت، تبلیغات، این چیزی که الان ما تو دنیای جدید میبینیم،
شبکه‌های اجتماعی،
همه چیز، یعنی عالم لحظه است و عالم استتیکه. هایدگر یه تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه تنها برای انسان جدید جذابیت مهمه و دیگه ارزش مهم نیست. چنان ما غرق در این بازی‌های هر روزی هستیم که بشر جدید خیلی از مفاهیم دیگه براش بی‌معنا شده و لذا می‌بینی واژه‌ش هم برداشته، مثلا واژه شرم رو دیگه به کار نمیبره، خیلی کم شیم هست، ولی واژه خلوت در عرفان ما خیلی مهمه. پیامبر گرامی اسلام قبل از اینکه به مقام بعثت برسند و آیات وحی بر او نازل بشه، شما می‌بینید در غار حرا خلوت می‌گزینه. و این تعبیر هست که من اصبح لله اربعین صباحاً جرى لا ینابی الحکمه من قلبه على لسانی. چله داری، اساس چله داری خلوته، در واقع
مواجه شدن با خود
هستی، با خوده. و به یه معنا این عبادت های مثل روزه یا عبادت هایی که هست برای مواجهه با خود اصیله. حضور قلب مثلا در نماز برای مواجهه با خود اصیله. من این نکته رو جنبندی بکنم که خلوت به نظر میاد تو فرهنگ ما هست و یه مبنای عرفانی داره.